هنر صدر مسیحیت هنری است که به دلیل آخرتگرایی و منجیگرایی اولیه مسیحیت، هنری است به شدت آخرتگرا و هنری که به دنبال تصویر جهان دیگر یا ملکوت است.
جمی به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و شنونده های عزیز برنامه پنجره های روی مهتاب. آقای دکتر بولخایی همینطور که صداشون رو شنیدید الان در ماشین هستند، در راه هستند. ما از طریق تلفن با ایشون ارتباط برقرار کردیم تا به استودیو برنامه برسند. همینجا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بولخایی عزیز، شب بخیر میگم خدمتشون.
خواهش میکنم بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم. همچنان که فرمودید بله من تو مسیر هستم، انشاءالله که بتونم برسم.
با امید خدا ما منتظر شما هستیم. هوام سرد هستش، مراقب باشید تون نیاد راننده و اینم خودش یه جوره، اینم خودش حال و هوایی داره.
البته خیلی هم جالب میشد اگه اصلا کل برنامه تو مسیر میرفتیم.
منم میومدم اونجا و با هم دیگه. اصل موضوع برنامه از حضور شماست که با این لطفی که شما دارید این اتفاق افتاده و در طول مسیر هم ما با شما درباره موضوع برنامه یعنی هنر مسیحیت صحبت میکنیم و هر جمعه اگه دیدیم صدا قطع شد دوباره شما رو میگیریم که صدای شما به ما برسه، به شنوندگان عزیز برسه.
خواهش میکنم.
من اجازه بدید الان من احساس کنم شما تو استودیو هستید. باید بگم صندلی شما رو
صداتون ضعیفه.
صدای من ضعیف هستش؟
بله.
الان بهتر شد؟
آره خوب
شد. خدا رو شکر. من الان احساس میکنم که شما در استودیو هستید که هستید وقتی صداتون هست و عرض میکنم که تلفون های برنامه 220-485 220-485 220-588-20 220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558 و پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. و عزیزان شنونده الان فکر کنم صدای آقای دکتر قطع شد، ارتباطمون قطع شد با ایشون، اما دارن دوستان تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه و عرض میکنم اون عزیزانی که خارج از کشور دوستان اقوام آشنایان هستند بفرمایید که از طریق ماهواره هاتبرد هم میتونن برنامه های ما رو، برنامه های شبکه فرهنگ رو بشنون. اون بخشی که رادیو ها هست به صلاح بگردن رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه های رادیو فرهنگ همطور برنامه ما رو بشنون. خب دوباره ارتباط برقرار شد با آقای دکتر حسن بولخایی قهی. سلام مجدد خدمت ایشون و آقای دکتر احساس کنم نفس نفس هم میگنیم نمیدونیم که
نه اتفاقا من
راحت
هم، فقط امیدوارم که صدا به خوبی منتقل بشه چون به هر حال تلفن های همراه هست و اینها. اگر شما مشکلی نداشته باشید
نه من راحتم
مسیر رو دارم میام.
خیلی خوب هست. ما هفته گذشته درباره هنر مسیحیت صحبت کردیم، یعنی حدوداً 3 هفته است ما داریم در این مورد صحبت میکنیم، 3 یا 4 هفته است داریم صحبت میکنیم، هنوز به آگوستین مقدس قدیس نرسیدیم. از کجا ما، از چه منظری میخوایم ادامه بحث هفته گذشته که اشاره هم داشتید به هنر هندی، نگاهی هم کردیم به هنر هند، از اونجا میخوایم شروع کنیم که اصلا مستقیم میخوایم بپردازیم به دست ها و به اشاراتی که در هنر مسیحیت وجود داره؟
بله ببینید جناب هدایتی،
جان دلم،
بحث هنر مسیحی، هنر و معماری مسیحی به ویژه مبانی نظریش، بحث یک تمدن بسیار گسترده در گستره زمانی بسیار گسترده است. ببینید ما مثلا با یک هنر و معماری یک دوره یا یک مقطع کوتاه تاریخی روبرو نیستیم، بلکه با یک دوره وسیعی که تقریبا از قرن سوم چهارم میلادی شروع میشه به صورت جدی و الان هم حتی با اینکه مثلا از که 16-17 قرن میگذره نمیتونیم بگیم ما از سپهر هنر و معماری مسیحی دور شدیم یا این دوره این هنر و معماری به پایان رسیده. فلذا چون در یک گستره زمانی وسیع با یک اثرگذاری وسیع مکانی روبرو هستیم، چون شما نمونه های حضور این هنر و معماری رو هم در ژاپن دارید، هم خدمتتون عرض کنم از اون طرف در دورترین نقطه آمریکا و حتی خود من در ایالت میسور هند شاهد یکی از زیباترین کلیساهای جهان بودم. این از یک طرف گستره مکانی وسیع داره، از یک طرف گستره زمانی وسیع داره و این ایجاب میکنه با تأمل بیشتری ما به اون بپردازیم. به تبیین شما، هفته گذشته من برای تبیین دقیق مسئله تجسد هند رو مثال زدم، به حجاب دیتا رو و بعد تجسد آرجونا کریشنا رو بر آرجونا. این به عنوان یک در حقیقت تحلیل سازی شنوندگان محترم رو کمک میکرد که در این عرصه به یک ادراک جدیتر و عمیق‌تری از نظریه تجسد برسند و هرچقدر ما تجسد رو بهتر بفهمیم بعد نظریه تمثل رو که از دیدگاه بنده بنیادی ترین نظریه هنر و معماری اسلامی ایرانی هست رو بهتر میشه فهمید. این تحمل من به این دلیله و باز مفتری بر این نشتگی گفتم. امشب من میخوام قبل از ورود به آگوستینوس که حداقل امیدوارم امشب بحثش رو آغاز بکنیم، میخوام که از زاویه حالا هنر مصری به در حقیقت هنر مسیحی نگاه کنم و اتفاقا این خودش بحث کلیدی و مهمیه.
شما
هنگامی که دوره سریع تصویر و نگاه در تاریخ بررسی میکردم، اگر شنوندگان محترم به یاد چون باشه قرن دوم و سوم شروع کردم که به صورت نمادین شروع شد و به آن حاضر رسیدم، اونجا از یک سری آثار هنری مسیحی که دقیقا اولین آثار هنری مسیحیت هستند در تاریخ این دین صحبت کردم، به کاتاکامب‌ها یا در حقیقت نقاشی های درون مقبره ها یا گورها یا هنرهای دخمه‌ای اصطلاحا. این در حقیقت اولین ظهور هنر هست در مسیحیت که مال قرن سوم هست و قرن چهارم. حالا که بیشتر ما در غرب شاهدش هستیم، در اروپا شاهدش هستیم، بیزانس هم البته هنوز شکل نگرفته، بیزانس اوج شکل گیریش اواخر قرن چهار میشه یا اواسطش، ولی به هر حال بازنشستنش اواخر قرن چهارم میلادی میشه تا بعد از اون رسمیتی که قسطنطین ایجاد کرد و بعد ساخته شدن یکی از بی‌نظیرترین آثار معماری مسیحیت هاگیا سوفیا یا هاجیا سوفیا یا ایا سوفیه که امروزه در استانبول قرار داره. اما در قرن ما به جای حالا این مسئله همین کاتاکامب ها رو داریم یا دخمه ها. حالا این چه نسبتی با هنر مصر پیدا می‌کنه؟
حالا من نمی‌خواستم بپرسم منم همین رو می‌خواستم بپرسم. این شما به هند رفتید، از طریق هند خواستید نگاهی داشته باشید به هنر مسیحیت، حالا از طریق مصر می‌خواید این کار رو انجام بدید؟
آفرین. یعنی دقیقا در وهله اول این سوال وجود داره که چه نسبتی وجود داره بین هنر صدر مسیحیت و بعد خدمتون عرض بکنم هنر مصر. علت این روی کرده من یا علت این اشتراک اینه که ببینید هنر مصری هنر مرگ باوره، هنر مرگ محوره. و وقتی از هنر مصری من صحبت میکنم منظورم مثلا ساخت اولین مقبره 3200 قبل از میلاده، یعنی 5200 سال پیش ما شاهد این آثار هنری هستیم، حالا چه در بعد معماری چه در بعد نقاشی های دیواری. این مرگ باوری و مرگ محوری که اصلا هنر مصری رو هنر و معماری مصری رو در خدمت تحلیل مرگ و جهان پس از مرگ قرار میده، به نحوی از این زاویه با هنر مسیحی ارتباط ایجاد میکنه که هنر دوره اولیه مسیحی مسیحیت به دلیل سیطره آخرتگرایی و انتظار مسیح برای ظهور عیسی مسیح و اعتقاد جدی به جهان دیگر و اینکه جهان ماده شره و جهان ماده جایی است که حتما باید ازش گذشت و جاودانی در آن سوی جاودانی در آن سوی حیاته، او هم همون میلی رو و متناسب با اون میل همون فرمی رو انتخاب میکنه که مصری‌ها انتخاب کرده بودن. یعنی میخوام بگم که ما در دوره اولیه مسیحیت به دلیل اعتقادات خاصی داشتن، امیدوارم وقتی به استودیو رسیدم این اعتقادات رو شرح بدم، در حقیقت به گونه ای بود که این هنر میل جدی به آن سو رو باید پرورش میداد و تحریک میکرد. فلذا محل این بارقه های ظهور این هنر توی قارهای دخمی. حالا منظور من از این قارهای دخمی الزاماً قار نیست، منظور دخمه هاییست که اینها برای مردگان خود
مقبره هایی که مقبره هایی که داشتن.
باریکالله
یعنی از زمان فراعنه شروع
شد. اصطلاحاً چون بعضاً به نظر البته در دل آقابت در دل زمین نمیشه در دل زمین ایجاد میشد، یعنی حالت زیرزمینی داشت، آثار هنریشون برای اولین بار در اینجا ظهور کرد.
آه یعنی برای جهان دیگر،
هم برای جهان دیگر، همین که ببینید به دلیل فشار شدیدی که از سوی دولت روم وجود داشت اینا ناگزیر بودن تو جای پنهان و دخمگون زندگی بکنن. پس در حقیقت این دخمه ها از یک طرف گور کسانی بود که آماده می شدن برای رؤیت در حقیقت شهود ملکوت، و بعد از سوی دیگر کسانی که اونجا پنهان می شدن این دعا می کردن و باید آثار هنری و در دیوارها به نوعی اون انتظار رو جواب می داد و اون فرم ها رو. حالا جناب ندیم من چون رسیدم به سازمان، اگر شما این موسیقی دیدید
خب ببینید من همچنان که در مسیر عرض کردم نسبتی که بین هنر مسیحی با هنر مصری هنر مسیحی دوره اول هست، چون بعد خب به هر حال اتفاقات دیگری به وجود میاد، یک تغییری در مبانی نظری کلامی و الهیات مسیحی رخ میده و متناسب با اون تغییر فرم هم عوض میشه. فلذا من اصرار دارم که بگم الان دارم اون نخستین بارقه های هنر مسیحی رو ذکر میکنم. ولی حالا خیلی جالب شد اینکه نکته را عرض کردم که وقتی ایده های جدید میاد فرم های هنری هم متغیر میشه متناسب با اون ایده ها. این مثال رو همینجا بزنم چون حالا نمیدونم در بخش های بعدی یا در جلسات بعدی کی دیگه میتونیم برگردیم، فلزا همینجا ذکر بکنم و بعد بیام سراغ مصری ها و نسبتشون با همون دوره اول مسیح. ببینید جناب ادیت، شما وقتی مثلا دوره اول قرون وسطی رو نگاه میکنید که تقریبا از مثلا سال 450-500 میلادی شروع میشه و تقریبا تا دوره جنگای صلیبی یعنی 1000-1100 ادامه داره، اندیشه بارز و به یک عبارت الهیات مسیحی مبتنی بر آراء آگوستینه، یا همین آگوستینوسی که اصلا محور بحثمونه، و آگوستین یا آگوستینوس به شدت تحت تأثیر افلاطون و نو افلاطونی هست. اصلا گرایش فلسفی آگوستین این هست. خب در این گرایش که تا حدود زیادی هم انگاره های مسیحی دوره اول درش نقش داره، یه اتفاق مهمی که میفته یک فاصله ای میفته بین نظام عالم با حضرت حق، تقریبا همون فاصله ای که در اندیشه افلاطونی ها وجود داشت و نو افلاطونی ها این از بین برده بودن، و اون این بود که در اندیشه افلاطونی به نحوی ما یک جهان ملکوت داشتیم، یه جهان مثال و مثل داشتیم که این جهان جهان عالی بود، صورت ناقص مادی اون این جهانی بود که ما در اطراف خودمون شاهدش هستیم. و اگر یادتون باشه افلاطون هم هنر رو طرح میکرد به این دلیل که میگفت هنرمند از این جهان ماده تقلید میکنه دیگه، و این چون ناقص اثر هنری هم. خب ببینید این انفصال بین جهان، این بحث خیلی جالب و قشنگی، مثل نظریه تجسس خیلی کمک میکنه ما مبانی هنر مسیحی رو بفهمیم. برمیگردم سراغ مصر، ولی این پرانتزه چون اینجا باز شد بگذارید من این رو بازش بکنم بشه. ببینید تو اندیشه افلاطونی انفصالی بین ملکوت با ناسوت وجود داره، یعنی بین اون جهان مثالی برین با این جهان مادی زیرین. درسته که در اندیشه افلاطون این جهان مادی نشأت گرفته از اون جهان برینها، اینو قبول داره، ولی به هر حال همچنان که میگفت علم یاد آوریه. چرا؟ چون وقتی روح عظیم عالم و روحی که همه چیز رو میدونه در رحم قرار میگیره، دقیقاً این سبب نسیانش میشه و این صفت جهان ماده است. صفت جهان ماده اینه که روح رو زخمی میکنه و به نحوی روح رو به نسیان میندازه و انسان از اینجا نشأت میگیره. انسان به نحوی نسبت پیدا میکنه با نسیان، یعنی فراموشی. این فراموشی مال عوارض ماده است، مال جهان ماده است. این جهان ماده ما رو از اصل خودمون دور می‌ندازه.
نمی‌تونیم ما تطبیق، روح نمی‌تونه خودش رو تطبیق بده با جسد.
باریکلا، آفرین، آفرین. یعنی روحی که شما تصور بکنید بخواید یه دریا رو تو کوزه جا بدید. شما قرار تصور بکنید یک عقابی رو که اصلا ظهور خدمتتون عرض بکنم زندگی و حیاتیش وابسته به پرواز در آسمان‌های بیکرانه رو توی قفس قرار بدید. چقدر تو این قلم رو توانایی ها و استعداد ها هرز میره و نابود میشه. ببینید از دیدگاه افلاطون نسبت روح و کالبد اینجوری بود، یعنی روح وقتی در این قلم رو قرار میگرفت تمامی این بلاها به سرش میومد. به همین دلیل که وقت توی مثلا عرفان ما بشنو از نیچون حکایت میکنه، از چی؟ از جدائی ها شکایت میکنه.
نگاه به اون جدائی ها
باریکلا. اون وقت میگه که سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم باز درد اشتیاق. هر کسی کو دور مانده وصل خویش، یعنی از اون عالم مثالی، باز جوید روزگار وصل خویش.
من ملک بودم و
فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این ملک خراب آباده.
عالم همون آدم همون تجسده.
آدم این تو این قلم رو این تجسده رو یافته، از اون روح چی شده؟ از اون حقیقت ملکوتی جدا شد. افلاطون این بود. خب این رو جهان مسیحی هم باور کرد. یعنی اصلا جهان مسیحی به همین دلیل تو دوره اول ما یه جوری حاکمیت مطلقه افلاطون رو داریم. اصلا میگن الهیات دوره اول مسیحی الهیات افلاطونی، الهیات دوره دوم که آکویناس ظهور میکنه الهیات ارسطویی است که حالا به جاش رسیدیم توضیح میدم و حالا همه اینا با هنر اون پرانتز چی میشه الان عرض میکنم. خدمتتون عرض میکنم که خب این مرزی که بین ماده و معنا کشیده میشد، نو افلاطونیا ورش داشتن یا حداقل تعدیلش کردن. فلوتین اومد نظریه، حالا اینو سعی کنم ساده بگم، نظریه فیض رو یا نظریه صدور رو بیان کرد و معتقد شد احد مطلق صادر اولی به اسم عقل داره، عقل نفس رو داره، همون اقانیم ثلاثه که مفصل بحث کردیم، و جهان ماده. و به نحوی جهان ماده دقیقاً یه اتصال معنایی و معنوی با احد پیدا می‌کرد. یعنی اون جدایی و فصلی که افلاطون مرز مطلق کشیده بود بین ماده و معنا، در قلمرو و اندیشه نو افلاطونی چی می‌شد؟ این مرز پررنگ کم یا برداشته می‌شد یا خیلی کم رنگ می‌شد. آفرین. خب جهان مسیحی وقتی ظهور کرد چی شد؟ جهان مسیحی ایده افلاطونی داشت و در قلمرو ایده افلاطونی بین جهان ماده‌ای که همه شره و انسانی که ذنب ازلی داره، یعنی گناه جاویدان داره و اون گناه جاویدش اینه که پدرشون از اون میوه خورد و از بهشت اخراج شدن. اصلا ببینید شما وقتی از بهشت اخراج میشید توی بهشت دیگه که نمیبرنتون که. ببین اگر این اخراج دقیقاً به دلیل نافرمانی که صورت گرفته، پس بعد از این اخراج شما باید یک جای پستری نسبت به بهشت برید، یه تبعیدگاه باید باشه. قلنه به تو جمیعا، هبوط، نزول، سقوط. این به اون معناست که پس آنجا که انسان درش ساکن شد نسبت به اون عالم معنا یک سری نواقص و سختی ها و محدودیت ها داشت. به قول حافظ آدم آورد در این ملک خراب آبادم، یعنی دنیا محل آبادی نبود تو این اندیشه، آبادی خرابه بود، من بهش جایم بود، اراده می کردم اکل و شرب و همه چیز در اختیارم بود مطلق، ولی نافرمانی صورت گرفت، این اخراج صورت گرفت. وقتی میگیم اخراج یا وقتی میگیم هبوط، یعنی از جای خوب اومده جای بد. این خیلی ساده و روشنه. خب مسیحی هم این دیدگاه رو داشت، یعنی جهان مسیحی دوری اولی اصلا معتقد بود عیسی مسیح همون کلمه متجسده، همون خدای متجسده که اصلا در جهان انسانی ظاهر شده. سوال چرا ظاهر شده؟ برای این که قربانی بشه، یعنی خود خدا خودش قربانی کرد تا این ذنب ازلی از چهره انسان پاک بشه، و اصلا آمد که سربردار بشه، آمد که این مسیر جلجتا رو بپیمایه، تا در این مسیر در حد اون ضربات شلاقی که بر پیکر مسیح فرود آمد، این ضربات به نحوی تطهیر بشر بود از گناه. خب راه چیه؟ راه همون راه رفتن به سوی ملکوته. وقتی عیسی مسیح میگه هر کس میخواهد در مسیر من گام بردارد صلیب خود را به دوش بکشد، یعنی باید از جاده بیاید که من رفتم، مقصد من سربردار بود. پس ملکوت تو این عالم ماده ظاهر نمیشه، اگه ظاهر میشد عیسی سربردار نمیشد. فلذا نهایت ملکوت و حقیقت ملکوت در سربردار شدنه. این چه ایده ایجاد میکنه؟ این ایده رو ایجاد میکنه که پس حقیقت اون طرفه، حقیقت آنسوز، و این جایی که مسیح رو سربردار میکنه جای زشت و پلشته. مبتنی بر این قضیه کلیساهایی که در دوره اول ساخته میشه پنجره هاش کوچیکه. چرا پنجره ها کوچیکه؟ چون نور بیرون، نور جهان ماده عیبناک ناقصی است که این اگر بیاد داخل فضای آلوده بیرون رو با خودش میاره. اما تو دوره دوم کلیسای گوتیک پنجره تا سقف میره بالا. این تغییر منشأش چیه؟ منشأش اینه که تو دوره دوم که ارسطو میاد و آکوئیناس و اینا، اندیشه ارسطویی، جهان ماده دیگه شرع انگاشته نمیشه.
خواهش میکنم که حتما پیرامون موضوع برنامه تماس بگیرید، با تلفن‌های ما، تلفن‌های برنامه درباره هنر مسیحیت ما صحبت میکنیم. یعنی آقای دکتر حسن بلخاری قهی صحبت میکنن و که نفس نفس ننده با همین نفس دارم خیلی آدم در دیم یاد دیمانش این نفس نفس دیده
دو برنامه شما تو ماشینم دست سرانم
نه بعد صحبت میکردید با تلفن های برنامه تماس می سوال پیرامون موضوع برنامه سوال بفرمایید. تلفن های زیادی زده شده ولی پیرامون موضوع برنامه نبوده. در مورد فلسفه هنر میتونید بپرسید، اما هنر مسیحیت بیشتر در نظر هست. 220 485 220 588 2-0 پیامک اونم که بد هستش و عرض میکنم این اشاره که کردی من یاد یه چیزی نمیخوام از بحثتون دور شید، اما میخوام ببینم آیا این درسته، یعنی در دوره اول درونگرا بود هنر مسیحیت، در دوره دوم برونگرا.
آفرین. حالا شاید اصطلاحات درونگرایی و برونگرایی اون معنای اون نکته که دنبالش هستیم رو نشون نده، یه اصطلاح دیگری باید استفاده کنیم، ولی واقعیت قضیه این هستش که دوره اول هنر به نحوی به دنبال تصویر جهان ملکوته، ولی بعد هنگامی که فضا عوض میشه، الان باز میکنم، یه مقدار در حقیقت با تغییر دیدگاه ها فرم ها متغیر میشه. اصلا منم همینو میخواستم بگم که وقتی از گورهای دخمی، آثار هنری گورهای دخمی در دوره اول مسیحیت صحبت میکنم و نسبتش رو با مصر میسنجم که حالا مجدد برمیگردم و تکمیل میکنم بحثم رو، میخوام بگم این قاعده رایج در کل تاریخ مسیحی، تاریخ هنر مسیحی نیست، این مال دوره اولی است. حالا بخش قبلی رو اینجوری کامل بکنم که همزمان با تحول در جهان بینی ها یا حداقل فراز و نشیب هایی که در ساحت الهیات مسیحی رخ میده، فرم های هنری به تبعش تغییر پیدا میکنه. مثال بسیار مهمی که دارم این بود که در دوره اول که بین جهان ملکوت و جهان ناسوت فاصله هست و جهان ناسوت ناقصه و شره، اصلا شر محسوب میشه، شما توی چنین فضایی برای این که در آغوش خدا قرار بگیرید، ناگزیر در این عرصه فضای کلیسا رو که تا اونجایی که بتونید خیلی محدود میگیرید و هم تو غارهای دخمه‌ای، گورهای دخمه‌ای و همچنین کلیساهای اول هم پنجره‌های بسیار کوچکی می‌ذارید تا هرچه بیشتر بتونید از جهان ماده ناقص شرناک بیرون در امان باشید. ولی وقتی که جهان مسیحیت با اسلام آشنا میشه، با اندیشه اسلامی آشنا میشه و حتی به یک روایت قرن 8 و 9 در بیزانس نهضت شمایل شکنی به وجود میاد که شمایل اصلا در اروپای شرقی، در روم شرقی حذف میشه و میگن این متأثر از اسلامه، و هنگامی که کتب ابن سینا به لاتین ترجمه میشه، چون اونا هم یه نهضت ترجمه عظیم دارن که کتب بسیار مهم اسلامی و عربی رو به زبان لاتین ترجمه میکنن، تقریبا از قرن 10 یا اوجش 11 شروع میشه و اوج میگیره بعدش، و بسیاری از علوم اسلامی به یونان منتقل میشه که من یه نمونهشو به غرب منتقل میشه. یه نمونهشو قبلا گفتم، مثلا کتاب بسیار مهم ابن هیثم تحت عنوان المناظر که بر اولین بار اتاق تاریک رو مطرح میکنه، یه بحثای بسیار درخشانی تو پرسپکتیو داره، تو نور داره. این ترجمه میشه و مثلا هولوش 1240-1250 تو این دوره که حالا بخش دوم دوره مسیحی داره اوج میگیره، و اتفاقا مثلا کلمه حسن رو الهازن میزنند به تعبیر اونها، و تا 500-600 سال هم مهمترین منبع علم اپتیک بوده تو قرن، هم نمیدونستن این کیه، تا نهایت 1800 خورده یک آلمانی تصادفی کشف میکنه که این منظور حسن ابن هیثم هست. من تو کتابی تحت عنوان زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر اینو مفصل بازش کردم. میخوام بگم تو نهضت ترجمه خیلی از کتابای اسلامی اون ترجمه شد، اینو با یه جهان جدیدی آشنا شدن، جهان جدیدی که طبیعت رو جلوه جلال و جمال حق میگیره، نه عاملی برای انفساد. طبیعت شر نبود، طبیعت ناقص نبود، طبیعت حضور جلال الهی بود،
همون چیزی که نو افلاطونی ها میگفتن، سلوتین میگفت،
آره آفرین،
اون بالا این در اون آسمان هست کامل، اما این هم هست،
هست صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. منتها مسلمان ها اتفاق خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردید، مسلمان ها خیلی لطیف تر به قضیه نگاه میکردن. ببینید مسلمان ها یه کتابی داشتن به اسم قرآن، اصلا کل ماهیت دین اسلام تو این کتاب در حقیقت وجود داشت الان هم وجود، یعنی ما ببینید من اینو جای دیگه گفتم اینجا هم عرض بکنم، یکی از ویژگی هایی که اسلام داره اینه که این دین به اسم پیغمبرش تعریف نمیشه و این خیلی مهمه. ببین شما میگید مسیحیت، شما میگید مثلا بودیزم، ولی اینجا اسلام، پیغمبر خودش افتخار میکنه به پیروی از حقیقت اسلام. فلذا اصطلاحی که به ما دادن محمدیانیزم، چون برخی از متون کلاسیک غرب اینو میگن، نه اینجوری نیست، یعنی در حقیقت اسلام ما الله محوره، اسلام ما قرآن محوره، پیغمبر پیام‌آور این الله و این قرآنه. ما پیغمبر رو جای خدا العیاذ بالله نمیگذاریم.
معجزه ما کتابه،
معجزه ما کتابه. خب تو این قلم رو شما میبینید که عنکبوت آیه است، از اسم سوره است، و خداوند و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نهار ازا جلاها. ببینید به شمس و قمر و روز و شب و اینا داره قسم میخوره، یعنی اصلا در این قرآن کل شیئن آیه، کل شیئن آیه، یعنی کل هستی آیته، کل هستی علامته، کل هستی نشانه است. بر کی؟ بر خدا. یعنی در نظام قرآنی و اسلامی فرقی بین مورچه که در یک نظام مادی احقر اشیا و موجودات محسوب میشه با جبرئیل نیست. اینا هر دو از ساحت مقدس وجود بهره‌مندن. حالا اگر وارد قرآن بشیم و اون گفتگویی که مورچه ها دارن، موسا داره رد میشه بس. که مورچه میگه بریم کنار، اینا تو حالشون میزنن مثلا چیز میکنن و اینا داغون میکنن، که سلیمان چون میشنیده منطق و تیر رو داشته میخنده که اینا چجوری دارن به انسان نگاه میکنن.
یا اصلا میگه زندگی زنبورخوار، قرآن قرآن میفهمه زندگی زنبورخوار.
و اصلا به حیرت انگیز باری کلام مثال خوبی زدید، از زنبور عسل صحبت میکنه و اصلا وحی به زنبور عسل. آقا برای من یک پژوهشگر بسیار مهمه که در منطق این کتاب همچنان که مثلا اوحینا الی پیامبر رو داریم، وحی بر پیغمبر رو داریم، بر حضرت رسول رو داریم، بر مادر موسی رو داریم، بر پیغمبران دیگر رو داریم، بر نحل هم داریم، بر زنبور عسل هم داریم. اصلا میگه من وحی کردم به اینها. به چقدر این دقیق داره همه اجزای عالم رو درست سر جای خودش قرار میده و براشون ارزش قائل میشه. همین چیز شما چون فرمودید من اینجا مثال بزنم، گرچه تو معماری اسلامی واردش میشم، توی مقاله مفصل پرداختم به این مسئله. ببینید قرآن به شدت روی کندوی عسل تاکید میکنه، تاکید میکنه ها، روی این مسدسی هایی که شما دیدید این عسل ها رو، عسل های جامد رو، این اینا میدونید از لحاظ معماری حیرت انگیز ترین فرم و درست ترین فرم و محکم ترین فرمه. خیلی جالبه معماری امروز ها، معماری امروز حتی اصلا مسدسی ها. خب ببینید وقتی قرآن رو معماری زنبور عسل تأکید میکنه، چون اون ور قضیه خداست، پس حتما این فرم، فرم 100% دقیق، 100% درست و 100% سودمندیست.